وفا بود از رادیو فردا. در ادامه ویژه برنامه 25مین سال مرگ شاپور بختیار رو میشنویم که کاریست از همکارم کیوان حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاشم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت آخر، ارتباط با صدام.
در قسمت پیشین شنیدیم که در میانه روز 22 بهمن ماه با اعلام بیطرفی ارتش شاهنشاهی در مناقشه میان شاپور بختیار و انقلابیون به رهبری آیت الله خمینی، او ناچار شد دفتر نخست وزیری را ترک کند و خودش را به مخفیگاه برساند. حدود یک ساعت بعد از اینکه شاپور بختیار دفتر نخست وزیری را ترک کرد، انقلابیون از راه رسیدند. تصاحب این دفتر و دیگر ساختمان‌های مهم دولتی و وزارتخانه‌ها برای انقلابیون پایان کار سرنگون کردن رژیم شاهنشاهی بود و آغاز روزگاری تازه برای برپایی نظامی جدید. بختیار که بر اساس برخی روایات قرار بود در ساعت 4 بعد از ظهر در خانه یکی از سناتورهای با سابقه با مهدی بازرگان ملاقات کند، به دلیل وضعیت خیابانها دیگر از مخفیگاهش خارج نشد و چنان که در کتابش به نام یک رنگی نوشته، دوره‌ای طولانی از فرار و پنهان شدن از همین زمان برایش آغاز شد. در این مدت او به کمک یک رادیو در جریان تحولات بوده و دست کم یک بار در آستانه برپایی رفراندوم تأسیس جمهوری اسلامی با ارسال یک پیام ضبط شده به خبرگزاری فرانسه نظرش را درباره تحولات سیاسی اعلام کرد.
هیچ کس به طور روشن نمیتواند چگونگی و مشخصات این جمهوری را بیان کند. با اونجایی که جناب آقای مهندس بازرگان که در لطافت طبعش خلاف نیست می‌فرمایند تا کنون کتاب و رساله‌ای در این موضوع نوشته نشده و صحیح هم می‌گویند. خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری رأی نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر.
البته بختیار در همین پیام با لحنی بسیار محترمانه از آیت الله خمینی یاد کرد و او را معظم الله خطاب کرد. همچنین گفت که اصولاً در جریان نخست وزیریش با تغییر رژیم شاهنشاهی موافق بوده و تغییری مسالمت‌آمیز با رجوع به آرای مردم برای تعیین نوع حکومت بعدی از جمله برنامه‌های او نیز بوده است. بیرون از مخفیگاه بختیار اما تغییرات با سرعت بسیار به نفع جمهوری اسلامی و هوادارانش پیش رفت و انقلابیون رژیمی جدید را بر پایه مخلوطی از اعتقادات دینی و حکومتداری مدرن و دموکراتیک به وجود آورد. اندکی بعد شاپور بختیار با پاسپورت جعلی از فرودگاه مهرآباد گریخت. شرح ماجرا را از مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن بشنویم.
در مورد فرار بختیار ما اطلاعاتمون خیلی پراکنده است. همون موقع شایعاتی وجود داشت که حتی به طعنه بعضی از ادبا ایران میگفتن که بختیار از مرز بازرگان گریخت. شایعاتی وجود داشت که بختیار دستگیر شد بعد آزاد شد با وساطت پنهانی مهندس بازرگان که اینا هیچکدوم تایید نشده. ولی کن در سالهای اخیر یکی از بستگان نزدیک مهدی بختیار کتابی نوشت و در اون ادعا کرد که بختیار با حمایت سازمان امنیت اسرائیل، امنیت خارجی اسرائیل، موساد خارج شده از ایران، که یکی از مقامات موساد هم اینو در خاطراتش بعدا تایید کرد.
البته در نهایت بختیار با پاسپورت فرانسوی از ایران خارج شد و خیلی زود فعالیت‌هایش را در بیرون از ایران علیه رژیم تازه تأسیس جمهوری اسلامی آغاز کرد. حتی هدف بختیار از ابتدا روشن بود. او می‌خواست که رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند. اما روش بختیار برای رسیدن به این هدف آنقدرها واضح نبود. در این زمان بزرگترین مخالفان اصلی جمهوری اسلامی هواداران نظام پیشین و سلطنت طلبانی بودند که از فردای انقلاب ایران ناچار شده بودند کشور را ترک کنند. مهران کلبادی از کسانی که بعد از انقلاب با شاپور بختیار ارتباط برقرار کرد معتقد است که در روزهای نخستین او ایده روشنی برای چگونگی به قدرت رسیدن در ایران نداشت.
آقای بختیار اون زمان هنوز برنامه دقیقی نداشت برای مسئله ایران، چون نه سازمانی وجود داشت نه چیزی. نظامی ها در ایران اون زمان شروع کرده بودن این سازمانی رو به وجود آوردن و اونها با دکتر بختیار تماس گرفتن.
نظامیانی که به گفته آقای کلبادی از ایران تماس گرفتند گروهی بودند که طرحی برای انجام یک کودتای نظامی در سر داشتند. در این روزها جمهوری تازه تأسیس با مشکلات بیشماری روبرو بود و به نظر می رسید یک کودتای برق‌آسا برای پایان دادن به حکومت روحانیون کافی است. بختیار نه تنها از این طرح استقبال کرد، بلکه تصمیم گرفت به برنامه ریزان کودتا در ایران کمک کند.
آقای بختیار علاوه سلاح و جنگ افزار اینا هیچ کمکی نمیتونست بکنه یا نکرد. حداقل کمکش بیشتر علاوه مالی بود که امکانات مالی در ایران در اختیار بذارن که افراد اونجا اگر که باید مثلا اسلحه می‌خریدن چیز می‌کردن اینا امکانات مالیشو داشته باشن.
منبع حمایت مالی شاپور بختیار از نظامیان هوادار کودتا کجا بود؟ سیروس آموزگار وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات در کابینه بختیار که در این زمان هنوز در ایران به سر می‌برد درباره نخستین منابع مالی بختیار در اروپا می‌گوید:
اولین کمک‌هایی که به از نظر مالی به دکتر بختیار شد دو تا دونه 500 هزار دلار بود که یک آقای رشیدیان داده بود و یک والست اشرف و طبیعی که این تکافو نمی‌کرد برای ایجاد یک کودتا.
هر دو این افراد یعنی اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه و اسدالله رشیدیان سرمایه‌دار سرشناس و یکی از برادران معروف رشیدیان از کسانی بودند که در سال 1332 تمام قد در برابر دولت مصدق ایستادند. این در حالی بود که بختیار همواره خود را پیرو راه مصدق می‌خواند و عموماً در محل کارش عکسی از رهبر محبوب جبهه ملی قرار می‌داد. پذیرفتن حمایت مالی دو تن از مخالفان سرسخت مصدق در سال 1358 در واقع نخستین نشانه ها از رفتار شاپور بختیار در این دوره است که به یکی از مهمترین نقد های مخالفانش تبدیل شد. اینکه او برای گرفتن کمک مالی در راه مبارزه با جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای خود قائل نیست. نقل قول معروفی از او شاید یکی از روشن‌ترین گزاره‌ها برای فهم استراتژی بختیار در گرفتن کمک‌های مالی است که از سیروس آموزگار آن را می‌شنویم.
چون اینو البته سری نیست. دکتر بختیار در بسیار از مصاحبه‌های خودش گفته است که من برای فرو ریختن این برج اهریمنی جمهوری اسلامی از هر کس حتی از شیطان هم حاضرم کمک بگیرم.
همین رویکرد موجب شد تا او خیلی زود با یکی از دشمنان مهم آیت الله خمینی در منطقه ارتباط برقرار کند، صدام حسین، کسی که بعد از مدت‌ها اداره عراق به عنوان مرد شماره دو از تیر ماه سال 58 در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در این کشور قبضه کرده بود. صدام حسین از نخستین روزهای انقلاب اسلامی در ایران به این رویداد نگاهی مردد داشت و خیلی زود به این نتیجه رسید که روحانیون شیعه که در ایران به قدرت رسیدند یک تهدید تمام عیار برای حکومت تک حزبی سکولارهای سنی عراق هستند. به ویژه اینکه آنها در حالی قدرت را در عراق قبضه کرده بودند که از نظر جمعیتی شیعیان در اکثریت بودند. همزمان که انقلابیون اسلامگرای ایرانی حمایت‌های کلامی خود از مخالفان عراقی را به حمایت‌های لوجستیک و مالی گسترش می‌دادند، صدام نیز استراتژی مشابهی برگزید و به سراغ مخالفان جمهوری اسلامی رفت. بختیار در این زمان یکی از مهمترین مخالفان محسوب می‌شد و به همین دلیل دیری نپایید که او به بغداد دعوت شد. و بعد از ملاقات با صدام حسین بود که کمک‌های عراق به بختیار آغاز شد. منوچهر رزمارا وزیر بهداری کابینه بختیار و از دوستان نزدیک او درباره این رابطه و میزان کمک‌های مالی صدام به بختیار می‌گوید:
بختیار 5 مرتبه به عراق رفت و صدام حسین رو ملاقات کرد. اون چیزی که من میدونم اون این است که بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد و بعد هم هر ماه به طور مستقیم، یعنی به طور پول مستقیم، یه چیزی در حدود 200 هزار دلار تو این سالهای آخر میداد.
اما در تیر ماه سال 59 کودتایی که قرار بود با حمایت مالی صدام حسین و همراهی مخالفان در ایران رخ بدهد پیش از وقوع لو رفت. همکنون ما این کودتا را به نام کودتای نافرجام نوژه میشناسیم. بسیاری از طراحان کودتای نوژه پیش از انجام کودتا دستگیر و اعدام شدند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه سرنگون کردن آیت الله خمینی از طریق کودتا شکست خورد، صدام حسین تصمیم گرفت با حمله همه جانبه به ایران به یک جنگ تمام عیار کلاسیک روی بیاورد تا با اشغال ایران نظام جمهوری اسلامی و رهبر آخوندش را سرنگون کند. این مقطع یکی از نقاط پرمجادله حیات سیاسی شاپور بختیار است که در نگاه برخی میتواند یک عمر فعالیت سیاسی او را زیر سایه خود ببرد. بختیار از سوی برخی متهم است که در این زمان در دیدارهایش با صدام حسین او را تشویق کرده که به ایران حمله کند و خمینی را از سر راه بردارد. این ادعا در سالهای اخیر از سوی برخی نزدیکان حکومت صدام در رسانه‌های عربی نیز تکرار شده که میگویند بختیار معتقد بوده ارتش ایران بعد از انقلاب ضربه سختی از تصفیه‌های خونین متحمل شده و توان مقاومت را ندارد. این گروه میگویند بختیار معتقد بوده که نارضایتی عمومی از حکومت روحانیون اوج گرفته و حمله نظامی عراق زمینه بروز این نارضایتی و فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم میکند. اما اظهار نظرها درباره این اتهام متفاوتند. عباس میلانی، مورخ و پژوهشگری که اسناد دیپلماتیک آمریکایی را مطالعه کرده، درباره این موضوع میگوید:
من در حد شایعه شنیدم و حاضر نیستم تا قبل از اینکه سندی متقنی پیدا کنم در موردش قضاوت بکنم. اگر چنین توصیه شده، خب اشتباه به گمان من بزرگیش، برای اینکه صدمه عظیمی به ایران وارد شد.
در مقابل، مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن که اسناد وزارت خارجه بریتانیا را بررسی کرده، به اسنادی دست یافته که حاکی از حضور بختیار در بغداد در روز حمله این کشور به ایران است. این سند که از طبقه بندی محرمانه خارج شده، گزارشی است که توسط فردی به نام دیوید میرز نوشته شده است. این فرد در سال 1359 مسئولیت بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشته. او این گزارش را در روز 25 سپتامبر، یعنی 3 مهر سال 59 نوشته. در این گزارش آمده که شاپور بختیار در روز 22 سپتامبر، یعنی 31 شهریور سال 59، همان روزی که عراق حمله اش را به ایران آغاز کرد، به این کشور سفر کرده است. در این گزارش نوشته شده که عراق از مخالفان ایرانی خواسته تا در جبهه‌های نبرد پشت سر نیروهای عراقی حاضر شوند تا دول خود را در مناطق اشغالی تشکیل دهند. آقای تفرشی خود شخصا معتقد است که بر پایه اسناد بریتانیایی شاپور بختیار در این مقطع با صدام همکاری می‌کرده است.
همکاری تو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره. یک فاز در آستانه حمله و در آغاز حمله به ایران است که به نظر میاد که این جای بحثی نداره و این که به حال حمله به ایران میتونه کمک بکنه به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تردیدی نیست. حتی بختیار در مصاحبه با بی‌بی‌سی میگه که ما با همه کسانی که به سرنگونی حکومت ملاها کمک بکنن همکاری میکنیم، اختلافاتمون هم با صدام حسین اگر داشته باشیم بعد از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی حلش میکنیم. بنابراین این مسئله کاملا آشکاره و خودشون اصرار داره که بگه با صدام حسین همکاری داره علیه حکومت ایران. در آغاز جنگ مسئله تقریبا بدیهیه، ولی چیزی که وجود داره مورد اختلاف اینه که بعد از گسترش یافتن و کشمکش پیدا کردن جنگ و در واقع فرسایشی شدن جنگ هست که به نظر میسه که هم کشورهای عربی و هم گروه های مثل دتو بختیار و ارتش اوبیسی به تردید میفتن تا این جنگ شدنی هست، پیروز شدنی هست و به نتیجه میرسه و اساساً و در جهت منافع و مسائلی که اونا بهش اعتقاد داشتن حد شدن، ولی در پیش زمینه‌اش و آغازش من تردیدی ندارم. در ادامهش میشه این بحث مطرح کرد که شواهدی داریم که در ماهای بعد، مثلا در 6 ماه بعد از جنگ، بختیار شروع کرد به مخالفت با جنگ و گفت جنگ باید تموم بشه و خانه جنگ، ولی این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد، دو مرحله رو داریم.
مهمتر از شکل رابطه شاپور بختیار با صدام حسین یا همکاری احتمالی او با رهبر بدنام عراق، پرسشی که از نظر منتقدین اهمیت بسیار دارد این است که توصیه های احتمالی بختیار به صدام در تصمیم گیری او برای حمله به ایران تأثیری داشته یا که صدام در هر صورت به ایران حمله می کرد. مجید تفرشی به این سوال چنین پاسخ می دهد.
من معتقدم که توصیه ها و مشورت های دکتر بختیار و ارتش اویسی به حکومت صدام حسین برای حمله به ایران حتما موثر بوده، در کنار توصیه‌ها و مشورت‌های کشور عربی و یا چراغ سبزهای آشکار و پنهان کشور غربی. ولی اینکه آیا این چقدر تاثیر داشته نمیتونم الان ارزیابی بکنم، برای اینکه یکی از عناصر و عوامل حمله به صدام حسین به ایران توصیه‌های دکتر بختیار بوده، کمان که اگر این توصیه هم نبود صدام حسین همیشه در سودای فتح ایران، در سودای کنترل کامل شط العرب، در سودای اضمحلال ایران یا اضمحلال قدرت منطقه ایران بود. از زمان شاه سودا رو به شیوه جدیدی نبود، ولی به نظر میرسه که مشورت های دکتر شاپور بختیار در واقع صدام رو تشجیح کرد و متقاعد کرد در زمان بندی این حمله و در این که انجامش بسیار توجیه پذیره و به طور منطقی پذیرفت که این کار انجام بده، وگرنه در اصل قضیه صدام حسین تصمیم کشی گرفته بود در این که کی انجام بده و توضیح باشه که زمان مناسبی برای اون کی هست، برای این مسئله کی هست و در واقع تردید ها رو کنار بذاره. به نظر من نقش دکتر بختیار خیلی قابل است.
اما در مقابل این اظهارات دوستداران بختیار تمامی این اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند او هرگز به صدام مشورتی برای حمله به ایران ارائه نکرده است. سیروس آموزگار یکی از این افراد است.
این اصلا شایعه مطلقه. سفری که آقای دکتر بختیار به عراق کرده است اصلا ربطی به جنگ نداشت. هیچ جنگجویی هم اسرار جنگی خودش را قبلا به کسی نمی‌گوید. و اون برای این بود که امکاناً بتونه یک رادیوی اونجا راه بندازد که بالاخره هم راه انداخت، برای اون رفته بود. اما ادامه جنگ عراق، حتی شروع جنگ عراق هیچ ربطی به دکتر بختیار نداشت و همه میدونن که با تحقیقاتی که آقای خمینی میکرد در داخل ارتش عراق و با تکیه به شیعه هایی که در اون منطقه بودن، خب مقدمه جنگ شد اون رو که همه میتونن. آدمی هستن مثل دکتر بختیار با اون شور و وطن‌پرستی خودش، شما فکر میکنید که این میتونه مثلا پیشنهاد بکنه که آقا حمله کن؟
منوچهر رزمارا دیگر دوست بختیار حتی پا را از این هم فراتر میگذارد و میگوید بختیار از صدام خواسته بود که به ایران حمله نکند.
بارها به صدام بسیده ایده که دو مرتبه کرده بود که شدیداً مخالفت کرده بود با صدام حسین که به ایران حمله نکنه. بهش هم گفته بود که در موقعی که یک مملکتی در حال انقلابه، حمله هر مملکت دیگری از خارج درست آب میبره به آسیاب این انقلابیون و با این احساسات ناسیونالیستی ملت ایران شما راه غلطی میدید.
اما با این حال سیروس آموزگار به توصیه‌های اشاره می‌کند که از سوی بختیار در اختیار صدام حسین قرار می‌گرفته که اگرچه به گفته او برای حفظ جان ایرانیان در جریان جنگ بوده، اما خود شاهدی است که به هر حال توصیه‌ها و مشورت‌های از سوی شاپور بختیار در اختیار صدام حسین یا حکومت عراق در جریان جنگ قرار می‌گرفته است. به گفته آموزگار بختیار به عراق توصیه کرده که چگونه درآمد ایران در آن دوره را کاهش دهد.
یک بار که هی مرتب به شهرهای مختلف ایران حمله میکرد، دکتر بختیار در یکی از صحبتش گفته بود که آقا چرا آدم میکشید؟ شما میتونید به راحتی جلوی درآمد ایران رو با بمباران خاک به دست بیارید. همه گفتن که بله، آقای دکتر بختیار پیشنهاد کرده است که برید و خاک رو بزنید. اون چی که دکتر بختیار میگفت اونم به صورت یک دیسکور این بود که آقا شما بجن که آدم بکشید، خب برید یه دستگاه رو بزنید، اون که اون به خاطر این بود که ایرونی کشته نشه. ولی چقدر بزرگ کردن.
آموزگار همچنین تایید می‌کند که بختیار با پیشنهاد تشکیل یک حکومت مستقل از جمهوری اسلامی در مناطق اشغال شده روبرو بود که البته نپذیرفت. اما او می‌گوید این پیشنهاد نه از سوی دولت عراق بلکه از سوی گروهی در داخل ایران به بختیار ارائه شده بود.
به آقای دکتر بختیار پیشنهاد شد که بره در یک قسمت ایران یک حکومت آزاد تشکیل بده. در دو جا، یکی در خوزستان یکی در بلوچستان و اون طرف ها. داخل از داخل ایران پیشنهاد کرده. نپذیرفت دکتر بختیار چون که گفت این حتما باید این منطقه آزاد به وسیله یکی از کشورهای خارجی که در اونجا گذاشته بشه این حکومت آزاد تحت تاثیر اون قرار میگیره که این برخلاف نظر کلیشون بود.
هر قدر که مسئله همکاری شاپور بختیار با صدام حسین از سوی دوستانش زیر سوال میرود، موضوع رابطه مالی او با رژیم عراق مسئله ای نیست که هیچ یک از اطرافیانش آن را تکذیب کند. این کمک ها که پیش از آغاز جنگ ایران و عراق آغاز شد در تمامی سالهای جنگ و به گفته منوچهر رزمارا تا جنگ کویت ادامه داشت. ضمن این که به گفته عباس میلانی کمک های مالی که بختیار دریافت می کرد به عراق هم خلاصه نمی شد.
آمریکایی ها در یک مقطعی کمک کردند. در این حد شواهد هست، ولی این که چقدر بوده در حال یه مقداری از ایرانی ها کمک کردن آدم اینها رو میشنوه، ولی ابعاد دقیقش بر من روشن نیست. ولی به هر حال پول قابل ملاحظه‌ای داشتی برای این که برای ماها کابینا شده در مهاجرت تشکیل میداد، یه هیئت نسبتاً پر شماری در دفترش، در روزنامهش، در رادیوش کار میکردن. یعنی آدم میتونه تصور بکنه که بودجه قابل ملاحظه‌ای داشت.
حمایت مالی صدام حسین از شاپور بختیار یکی از پر انتقادترین بخش‌های کارنامه سیاسی اوست که در همان زمان حتی برخی از نزدیکترین همکارانش نیز به آن واقف بودند و بر اساس روایات بسیاری ناراحتی‌های خود را از این مسئله به او می‌گفتند. مهران کلبادی می‌گوید:
من یه بار شاهد بودم شادوان میرفندرسکی که وزیر سابق خارجه دکتر بختیار بود در پاریس، من بودم، دکتر بختیار بود، میفندرسکی بود و خود من، و میفندرسکی گفتش که این وزنه که به پای شما بسته شده، درست اصطلاحش این بود، گفت این وزنه که امروز به پای شما بسته شده، این وزنه رو از پاتون باز کنید، بندازین دور و اثر عراق رو ول بکنید. دکتر بختیار گفت اگه ما ایران کاری بکنیم نیاز به کمک مالی داریم و شما کشور دیگه ای پیدا بکنید که به ما کمک مالی بکنه، به شما بلافاصله تمام روابط همون با عراق قطع میکنم.
بختیار اما مصر بود که کمک های مالی صدام حسین را بدون هیچ شرطی دریافت میکند و این پول را وامی توصیف میکرد که وقتی جمهوری اسلامی سرنگون شد و او در ایران به قدرت رسید به صدام پس خواهد داد. آیا این توضیحات برای اطرافیان او نیز قانع کننده بود؟ منوچهر رزمارا چنین پاسخ میدهد:
ظاهر قضیه و باطن قضیه برای یه نسل مثل شما یه چیزیست که نمیتونید، حقم دارید که یه کسی که آمده با یه آدمی با اون شناختی که از یه آدمی مثل صدام دنیا داره که به ایران حمله کرده و ایرانی ها رو داره میکشه، یه نفر از این کمک بگیره برای نجات ایران. این خیلی لقمه خیلی قابل هضم کلفت، ولی واقعیت قضیه اون چیه بختیار گفت اینه که من برای مبارزه با این نظامی که دشمن خونی ایرانه و ایران رو داره نابود میکنه، من برای مبارزه با این نظام و جمهوری اسلامی و این اسلام سیاسی و این انتگریست اسلامی و این فدایان اسلام از هر کسی کمک میکنم. دلایلی که دکتر بختیار آورد من راضی میکنه، ولی اخلاقی بودنش رو نه. چون دست کردم در یکی دو تا جلسه، اون جلسه شورای مخصوصی که ما با بختیار داشتیم هر چهارشنبه تشکیل میشد، دو سه بار این مطلب اونجا مطرح شد. توجه کردی خود ما ناراحت بودیم، ولی میدونی مثل یه آدم مریضی هست که بهش یک دوایی میدن که بسیار تلخه ولی لازم به نظر میرسه، ولی اخلاقا نه، روحاً ناراحت.
بختیار اگرچه از فردای کودتای نافرجام نوژه عمده فعالیتش به سخنرانی‌های انتقادی و تبلیغات رسانه‌ای رادیوهایش خلاصه شده بود، اما کمک‌های مالی صدام حسین را تا جنگ خلیج فارس در سال 1369 دریافت کرد. در آن جنگ عراق به دلیل اشغال کویت با مقاومت سرسختانه یک ائتلاف بین‌المللی روبرو شد. شکست در این جنگ با تحریم‌های گسترده بین‌المللی پیوند خوردند و این کشور در یک بحران اقتصادی عمیق فرو رفت و از اینجا بود که کمک‌هایش به شاپور بختیار نیز متوقف شد. اندکی بعد، در حالی که به نظر می‌رسید شاپور بختیار بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده و احتمال به قدرت رسیدنش در ایران از هر زمانی کم رنگ‌تر است، او در منزلش در پاریس ترور شد. این ترور به زندگی سیاستمداری پایان داد که تصمیماتش بر بخش مهمی از تاریخ کشور ایران تأثیری عمیق گذاشت. ایرانی که می گفت عاشقانه دوستش دارد و آرزو دارد برپایی یک نظام دموکراتیک و سکولار را در آن ببیند. اما حتی نزدیکترین یاران و دوستانش در دهه پایان عمرش از عملکردش در سال 57 و بعد از آن به تندی انتقاد می‌کردند و فراز و فرود زندگی پرماجرایش قضاوت درباره او را دشوار کرده است. حالا که 25 سال از ترور شاپور بختیار گذشته، برای برخی او یک سیاستمدار سوسیال دموکرات و هوشمند است که در بزنگاه انقلاب اسلامی برخلاف جریان آب از خطر حکومت روحانیون سخن گفت و آنچه را به طعنه دیکتاتوری نعلین میخوان پیش بینی کرد. برخی نیز معتقدند که چه در جریان انقلاب و چه بعد از آن بختیار رفتاری جاه طلبانه از خود نشان داد و رابطه مالی دراز مدتش با صدام حسین را چونان لکه ننگی بر کارنامه او ارزیابی می کنند. در این روایات متناقض او برای برخی قهرمان است، برای برخی ضد قهرمان، برای برخی میهن پرست است، برای برخی خائن به وطن. گروهی او را می ستایند و گروهی دیگر به تندی نقدش می کنند. تاریخ اما بختیار هر دوی این گروه ها را در دل خود جای داده.